بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 55 سطر 10. و هذه القضیت رو تنعقد و فی موارد ثلاثه فی حمل ذات شیء علی ذاته به معنا عدم فقدان شیء نفسه، مثل الانسان انسانون بذاریم. بحثمون در اقسام موجهات بود. گفتیم که از جمله جهات ضرورت است. ضرورت یکی از جهاته و بعد این ضرورت رو به 5 قسم تقسیم کردیم و 5 تا جهت درست شد. ضرورت به منزله جنس شد، این 5 تا هم نوع شدند. یکی ضرورت ذاتیه بود، دوم ضرورت ازلیه بود، سوم ضرورت وصفیه که اسمشو مشروطه عامه گذاشتی، چهارم ضرورت وقتیه، وقتی معین، پنجم ضرورت وقتیه نامعین که اسمشو منتشره گذاشتیم و ششم هم داشتیم، 5 تا نبود، 6 تا ضرورت به شرط محمول. بله؟ ازلیه چیه؟ نه خیر، ازلیه جز اقسام ذاتیه نیست، ازلیه مقابل ذاتیه است. ذاتیه قید مادام از ذات داره، ازلیه هیچ قیدی نداره، حتی قید مادام از ذات هم نداره. پس ازلیه و ذاتیه با هم تفاوت داره. این 6 تا قسم رو اشاره کردیم، بعد وارد توضیح قسم اول یعنی ضرورت ذاتیه شدیم. ضرورت ذاتیه رو اینطور تعریف کردیم: محمول برای موضوع چنان ثابت باشد که امکان سلبش از موضوع نباشد، نه سلب نشود بلکه امکان سلبش نباشد. اینو توجه کنید، اگر محمول از موضوع سلب نشه گفته می شود که محمول برای موضوع دائما ثابته، اما اگر نتواند محمول از موضوع سلب شود گفته می شه محمول برای موضوع ضرورتا ثابته. دوام و ضرورت در دوام و ضرورت در هر دو محمول برای موضوع همیشه ثابته، اما در ضرورت ثابتی است که نمیشه جداش کرد، در دوام ثابتی است که میشه جدا کرد ولی جدا نشد. اینو خود ایشون بعدن میگن. من الان عمدن گفتم که معنای ضرورتی که ذکر میکنم روشن باشه، که میخوام دوام خارج کنم. وقتی میگم محمول نمیتواند از موضوع زائل شود، منظورم اینه که دوام رو خارج کنم، فقط ضرورت معلوم بشه. بعضی اوقات محمول میشه از موضوع کم. در چنین حالتی رابطه بین محمول و موضوع رابطه فعلیه است، یعنی فی حد لزمه ثلاثه است، یا رابطه امکانه، قضیه میشه فعلیه یا میشه ممکنه. اما گاهی میبینیم محمول از موضوع کنده نمیشه. اگر نتونیم بکنیم میگیم ضروری است، بتونیم محمول رو قطع کنیم از موضوع ولی قطع نکنیم میگیم دائم است. پس ضروریه یعنی آنجا که محمولی از موضوع نتواند سلب شود. چنین محمولی اگر برای موضوع ثابت شد به ضرورت ثابت شده. اون تا گفتیم ضرورت نحوه های مختلف داره، یکی ضرورت ذاتی است که فعلا مورد بحث ما همونه. معنای ضرورت ذاتی این است که محمول برای موضوع، مادامی که ذات موضوع صد، مادامی که ذات موضوع موجود است، ثابت است به طوری که قابل سلب نیست. محمول از موضوع قابل سلب نیست مادامی که موضوع ذاتش باشد، اما وقتی ذات موضوع از بین رفت محمول هم از بین میره. پس محمول برای موضوع ضروری و غیر قابل سلب است تا وقتی که موضوع باقی است، تا وقتی موضوع معدوم نشده. اینو اصطلاحا میگیم ضرورت ذاتیه. قضیه ای که محمولش نسبت به موضوعش اینطور باشه میشه قضیه ضروری ذاتیه. اینو تا دیروز تا اینجا رو گفته بودیم. حالا میخوام
ذهنم باشه بازه.
بله بستگی داره به این که شما محمول رو در کدوم ظرف برای موضوع ثابت میکنید. اگر محمول در ظرف خارج ثابت کردید، باید این محمول در خارج از ذات موجود خارجی قابل سلب نباشد. اگر محمول رو در ذهن ثابت کردید برای موضوع، باید این محمول تا وقتی این موضوع در ذهن تصور میشه قابل سلب از موضوع نباشه. این که حالا ما نمیگیم مادام ذات الموضوع موجودتن، نمیگیم موجودتن فر خارج یا موجودتن فر ذهن، به خاطر اینکه فرق نمیکنه. محمولتون اگر در خارج داره اثبات میشه، موضوع باید ذاتش در خارج موجود باشه. اون وقت نمیتونید محمول رو از این موضوع موجود سلب کنید. و اگر نه، محمول رو دارید در ذهنتون برای موضوع اثبات میکنید، اونجا دیگه وجود موضوع در خارج لازم نیست، وجود موضوع در ذهن کافیه. وقت میگین محمول برای موضوع ضروری است. مثلا فرض کنید که الانسان نوعون، این نوع برای انسان ضروریه، ولو این که این انسان در خارج موجود نیست. انسان کلی که در خارج موجود نیست، افراد انسان در خارج موجوده، پس این انسان موجود در ذهنه، این محمول رو هم در ذهن گرفته و این محمول از انسان در ذهن جدا نمیشه، قابل جدا شدن نیست. خب حالا شما ملاحظه میکنین مادامی که انسان در ذهن موجود است نوعیت هست، نوع هست، ولی تو خارج موجود باشه نوعیت نداره. تو ذهن معدوم باشه نوعیت هم معدوم میشه، تو ذهن موجود باشه نوعیت هم هست. از شدن پس شما به وجود موضوع قید نمیزنید که وجود خارجی باشد یا وجود ذهنی باشه، بلکه محمولتون رو ملاحظه میکنید. اگر محمولتون در خارج داره برای موضوع ثابت میشه، میگید که موضوعمون باید موجود فی الخارج باشد تا محمول برایش ضروری بشه. اگر هم موضوعتون در ذهن داره ثابت میشه، میگید که محمولمون ضروری موضوع است مادامی که موضوع در ذهن موجود باشه. چی ذهنیه؟
هم
ذهنیه. قضیه هم همیشه جایگاه تحققش در ذهنی، ولی شما این قضیه رو قضیه ذهنی میدونید یا خارجی میدونید؟ اینا روشنه، قضیه ذهنیه یا خارجی. بالاخره همه قضایا تو ذهن منعقد میشن، ولی تقسیم میشه. همین قضایایی که در ذهن منعقد میشن تقسیم میشن به ذهنیه و خارجیه که قبلا گفتیم. اگر قضیه خارجیه باشه مادام از ذات الموضوع فی الخارج لازم داریم، اگر قضیه ذهنیه باشه مادام از ذات الموضوع فی الذهن لازم داریم. منطق فقط مال فلاسفه نیست. منطق اینطور نیست که فقط مال فلاسفه باشه. منطق مال محاوره است، هر کی باشه، چه محاورات عرفی و چه کلمات فلسفی چه علوم دیگر، همه به منطق احتیاج داره. و ما اگر بحث موجهات میکنیم به خاطر این که قضیه قابلیت دارد که این چنین باشد و آن چنان باشد. وقتی قضیه قابلیت داره، تو منطقی که ما داریم بحث از قضیه میکنیم، نه بحث از قضیه ای که فیلسوف استفاده میکنه. بحث از مطلق قضیه میکنیم، باید اقسام قضیه رو بیاریم. لذا بحث ما بچه ها تو مطرح شد.
ما مادرش رو در قضیه ما داریم، ما بحث ما رو در جهت هر قضیه که
نه در عرف ما در عرف جهتش هم داریم. گاهی از اوقات میگه، مثلا میگه که فلان چیز حتما اونطور است. حتما که میگه اون ضرورت دیگه. تو فارسی هم دیدی تو یک محاورات داریم گاهی حتما میاره، گاهی میگه ممکن است اینطور باشد. تو محاورات هم ما این قضایی رو داریم. ببینید منطق رو تنظیم کردیم برای اینکه آن چه در بین انسان ها متداول است، قضیه باشه، حجت باشه و معرف باشه، هرچی باشه بیان کنیم. حالا این میخواد توی محاورات به کار بره، میخواد تو فلسفه به کار بره، تو علوم حقیقی، هر جا میخواد بره. ما داریم یه بحث مطلق میکنیم، چون قضایا واقعا این چنینن، ما تو منطق داریم اقسامشون رو بیان میکنیم، نه چون فیلسوف استفاده میکنه. بله خب فیلسوف هم در زمین داره استفاده میکنه، ولی ما اختصاصا به فیلسوف توجه نداریم. اصلا چون قضایایی که بشر باش سر و کار داره این چنین حالتی دارن، ما داریم حالاتشون رو توضیح میدیم. بله بله در نتایج موجهاتون، یعنی اگر مقدمتون موجه باشه نتیجتون هم موجه میشه، دخالت دارید. یعنی ما در نتایج هم از موجهات استفاده میکنیم، چه در عرف باشه و چه در فلسفه باشه، در همه جا. بله اون که درسته، شما اگر موجهات نخونید به مغالطه میفتید، اگر قیاس هم نخونید به مغالطه میفتید، اگر برهان هم بلد نباشید به مغالطه میفتید، اگر خود مغالطه هم بلد نباشید که ازش پرهیز کنید بازم به مغالطه میفتید. اصلا ما باید کاری کنیم که مغالطه نیفتیم، همه اینا رو باید بخونیم که مغالطه نیفتیم و درست حد بزنیم. اصلا تعریف منطق همینه، فایده منطق همینه، قواعدی است که فکر رو از خطا باز می‌داره، یعنی انسان باعث میشه که انسان به مغالطه نیفته. این که شما می‌فرمایید فایده منطقه.
خب
شما
پرسیدین
مواجهه
داخل بسیزه
داخل داره. بله داخل داره، منتها ایشون سوالی که کردن این بود که می‌خواستن اختصاص بدن این داخل داشتن به فلسفه. خواستم عرض کنم اختصاص به چی نداره. منطق در موجهات در قیاس دخل داره، در قضایای معمولی دخل داره، منتها نه اختصاصا در فلسفه دخلش باشه، همه جا دخل داره. اصلا منطق درست مورد استفاده فیلسوف قرار میگیره، ولی اختصاص به فیلسوف نداره. یه اساسی است برای همه کسانی که میخوان حرف بزنن، یه وسیله است برای همه کسانی که میخوان حرف بزنن. چه حرفی بزنن که جزء فلسفه است، چه حرفی بزنن جزء محاورات عرفیه، چرفی بزنن که جز کلام یا علومی دیگه. خب حالا بحثی که میخوام بکنیم اینه که قضایایی که موجهند به ضرورت ذاتیه چند قسمند. ما ضرورت رو به عنوان جنس بیان کردیم، ضرورت ذاتیه رو به عنوان نوع بیان کردیم، حالا میخوام اصناف ضرورت ذاتیه رو بیان کنیم. سه قسم یا سه صنف برای ضرورت ذاتیه داریم که این سه صنف رو میخوام الان بیان کنم. بعد هر صنفی دارای افراد و دارای اشخاص. یک صنف این است که ذات رو بر ذات هم کنه. صنف دوم این است که ذاتی رو بر ذات هم کنه. صنف سوم این است که لازم ذات رو بر ذات هم کنه. هر جا که ذات بر ذات هم شد، یا ذاتی بر ذات هم شد، یا لازم ذات بر ذات هم شد، قضیه موجه می شود به ضرورت ذاتیه، مادامی که این ذات موضوع موجود است ذاتش را دارد، مادامی که این ذات موضوع موجود است ذاتیش را دارد، مادامی که این ذات موضوع موجود است لوازمش رو داره. ملاحظه میکنید نمیشه ذات رو از ذاتی که موجود است بکنید، نمیشه ذاتی رو از ذاتی که موجود است قطع کنید، نمیشه لوازم ذات رو از ذاتی که موجود است بردارید. پس ذات برای ذات، ذاتی برای ذات، لوازم برای ذات تماماً به ضرورت ذاتی ثابتند. پس هر جا که موضوع ما ذات باشد و محمولمون یکی از سه چیز باشد، اول خود ذات، دوم ذاتی، سوم لوازم، در هر جایی که این چنین باشد قضیه‌مون ضروری ذاتی خواهد بود. یعنی قضیه ضروری ذاتی سه صنف داره، سه جا واقع می شود که این سه جا هر کدومشون اشخاص و افرادی و مصادیق داره. ذاتی باب برهان دو تاست، یکی ذاتیات که اینجا مطرح کردیم، یکم لوازم. ذات نیست، ذات رو جز ذات ببینید، شما ذات رو نمیتونید حد وسط قرار بدید. اصغر ذات باشه، حد وسط هم ذات باشه. هل انسان انسانون و کل انسانین، مثلا فرض کنید زای کن فر انسان زای کن، نمیشه. حد وسط میخواد قرار بدید دیگه، یعنی باید در صغرا حد وسط ذاتی باشد یا لازم باشد برای اصغر، در کبرا اکبر ذاتی باشد برای اوسط یا لازم باشد برای اوسط.
اما
ذات نه،
اما توجیهی که میارم برای هم ذات بر ذات با همون توجیه
نمیشه، برای نتیجه گیری نمیشه، برای هم کردن نداره. حمل میکنیم انسان رو بر انسان که بگوییم انسان فاقد خودش نیست. توی قیاس که شما این کارو نمیخواد بکنید، میخواد هم کنید انسان رو بر انسان تا آخر سر زاهک رو بر انسان هم کنید. نمیخواد نتیجه بگیرید که پس انسان فاقد خودش نیست. در قضیه معمولی وقتی انسان رو بر انسان هم میکنید میخواد افاده کنید که انسان فاقد خودش نیست. در قیاس که این کار نمیخواد بکنید، در قیاس میخواد انسان رو بر انسان هم کنید تا نتیجه بگیرید که زاهک هم بر انسان هم میشه. پس قرضتون نیست که بگید انسان فاقد خودش نیست، قرضتون اینه که بگید انسان زاهج است. اون از طریق حمل ذات بر ذات نمیتونید بگید. ظاهرا نگفتن که حد وسط رو میشه ذات اصغر قرار داد یا ذات اکبر قرار داد. ذاتی میشه ولی ذات نمیشه. یعنی ذات بخواد قرار بدید شده میشه ولی نتیجه اینه میگه. شما میخواد بگید الانسان زاهد کن، الانسان انسانه و کل انسان رو زاهد کن، تو خود کبرا نتیجتون آمده، بعد نتیجه میگه فکل انسان زاهد کن. متوجه میشین چی میشه؟ اگر حد وسط رو ذات قرار بدی توی قیاس اینطور میگی الانسان کل انسان انسانه و کل انسان زاهد کن، کبرا رو توجه کنی کل انسان زاهد کن، نتیجه میگی فکل انسان زاهد کن. خب این که تو خود کبرا بود که قبل از این که به نتیجه برسیم کبرا رو داشتید، نتیجه رو داشتید به عنوان کبرا. این درست نمید. شما باید از کبرا و صغرا نتیجه بگیرید، نه همون کبرا رو بیارید تو نتیجه زد کنید. بنابراین حد وسط در برهان یا به تعبیر دیگه عرض ذاتی در ذاتی باب برهان عبارت است از ذاتی باب ایساقوجی یا عرض لازم، عبارت از ذات دیگه نیست. شما ذات رو تو برهان حد وسط قرار نمیدی، ذاتی رو حد وسط قرار میدی یا لازم.
یا وجود رو لحاظ نکنیم انسان هست باز انسان
چرا شما دارید وجود لحاظ میکنید؟ انسان ذهنی میکنید دیگه، وجود چه دارید لحاظ میکنید؟ اگر ببینید اگر میخواید چیزی رو برای انسان خارجی ثابت کنید، بعد انسان رو معدوم کنید، نمیتونید ثابت کنید. پس انسان باید ذاتش موجود باشه تا این محمول برش هم بشه به طور ضروری. شما میخواد یه کاری بکنید که انسان به قول خودتون انسان باشد ولی وجود خارجی نداشته باشه. ولی اگه چیزی رو که ذات که مربوط به ذات انسان است سبا اون کانه این انسان موجودن فر خارج و موجودن فر ذهن میتونید برای انسان ضروری بگیرید حتی اگه وجود خارجی نداشته باشه. اما اگه چیزی فقط برای وجود خارجی انسان هست نمیتونید وجود خارجی انسان ندیدی بگیرید و محموله برش به ضروره ثابت کنید. لحاظ وجود آدم نمیشه ولی این انسان یا در خارج موجوده در ذهن. اگه هیچ جا موجود نباشه ذاتیش هم نمیتونی درش هم کنی. انسان در صورتی که موجود نباشه ذاتیاتش هم نداره، هیچ ماهیتی در فضا آدم ذاتیاتش نداره. حتما شما باید بیارینش تو ذهن تا ذاتیات بهش بدید. درسته فرض وجود آدم نمی کنید ولی بالاخره در خارج یا در ذهن موجوده، ولی اگه در هیچ کدوم موجود نباشه ذاتیاتو نداره. اونم که میگن ماهیت در ظرف عدم هم ذاتیاتش رو داره، چون در ظرف عدم خارجی و وجود ذهنی میاره دوش تو ذهن، ولی وجود رو مطلق بردارید که نمیتونید البته بردارید، چون تا میخواد بردارید ماهیت تصور میشه. تا میخواد از این ماهیت وجود بردارید ماهیت میاد تو ذهنتون، تصورش میکنید، وجود ذهنی بهش میدید، نمیتونید بردارید. حالا اگه شد، اگری که هرگز نمیشه، اگر شد که شما ماهیتی رو در خارج نداشته باشید در ذهنم نداشته باشید ذاتیاتش نخواهید. نه شما ها ممکنه یه وقت شما یه ماهیت تصور نکنید، هیچ کی تصور نکنه، حتی موادی عالیه، حتی عقولی که از هیچی غافل نیستن اونم تصور نکنه. چنین ماهیتی اگر شد که هیچ کی نتونه تصورش کنه، ما هم نتونیم تصور کنیم، عقول هم نتونه، خدا هم نتونه، خب این ماهیت ذاتیات نداره. ماهیاتی که ذاتیات دارن یا در خارج موجودن یا در ذهن موجودن. در خارج موجود نباشن در ذهن ما موجودن، در ذهن ما موجود نباشن در مبادی عالی موجودن، در مبادی عالی موجود نباشن که نمیشه نباشن در خدا موجودن. هیچ وقت شما ماهیت خالی از وجود ندارید، چون وجود ذهنی نمیشه کارش کرد، یعنی خالی نمیکنه ماهیت تو، تصور میشه، تا تصور شد وجود ذهنی پیدا میشه. صفحه 55 سطر 10 و حاضر القضیه، یعنی قضیه‌ای که ضرورت ذاتیه دارد، ضروریه ذاتیه هست، تنعقد در سه مورد. یک، فی حمل ذات شیء علی ذاته، در اون وقتی که ذات شیء رو بر ذات حمل می‌کنه، یعنی خود شیء رو بر خودش حمل می‌کنه، میگه بر انسان انسان. خب این قضیه ضروری بودنش روشنه، انسان ضرورتا انسانه، ولی اصلا آیا این قضیه درسته یا غلطه که بگیم الانسان انسانه؟ میفرماید که بستگی داره به این که منظورتون چیست. اگر میخواد فقط بگید انسان انسان هست، شما میفایده نداره، قضیه ارزش نداره. اما اگه بخواد بگید انسان فاقد ذات خودش نیست، یعنی انسان انسانیت دارد، همونطور که شجر شجریت دارد، فرس فرسیت دارد، هر ماهیتی خودش را دارد، نمیشه خودش را نداشته باشه. نمیشه مثلا شما انسانی ببینید که یه چیز دیگه باشه، درخت باشه، ماهیت خودش را نداشته باشه. اگه بخواد اینو بفهمونید اشکال نداره، هر انسان انسانون بگید. پس ال انسان انسانون به معنی این است که این ذات فاقد خودش نیست. بنابراین قضیه صحیح. حالا که صحیح شد رابطهش چه نوع رابطه ایست؟ پیداست رابطه ضرورتی، چون این انسانی رو که خودش را واجد است خودش رو نمیشه ازش کند، یعنی انسانیت نمیشه ازش کند. اگه انسانیت رو بکنید این انسان میشه شجر فرس، یه چیزیه میشه که باطل. به معنا عدم فقدان شیء نفسه، این داره معنا میکنه حمل شیء بر ذات رو، به ضرورتش کار نداره، اصلا هر جا حمل شیوازات در جایزه نه، ایشون میگه برای جایزه اگر به این معنی باشه، به معنی این که شی خودش را فاقد نیست، واجد خودش هست. اون وقت اگر چنین حملی رو با چنین معنایی انجام دادیم و ایجاد کردیم، قید ضرورت میتونیم بیاریم، بگیم مثل الانسان انسان رو به ضرورت. این ضرورت، ضرورت ذاتی است، یعنی مادامی که ذات انسان موجود است، انسان است. دوم، و حمل و به حمل ذاتیات یعنی گفتیم فی حمل ذاتش علی ذاته، حالا میگیم به حمل، یعنی فی حمل ذاتیات یعنی، یعنی ذاتیات شی هم شود علیه، یعنی بر خودشه. اگر ذاتیات شی رو بر خودشه هم کردیم، باز این قضیه ضروریه منعقد شده، کل انسان حیوانون به ضروریه. خب حیوان از ذاتیات انسانه، حمل بر انسان شده و نسبتش هم ضرورتی. سوم، و حمل و لوازم ماهیتهی علیها، ضمیر ماهیتهی برمیگرده به شی، ضمیر علیها برمیگرده به همین ماهیت. هم کنیم لوازم ماهیت شی را، هم کنیم بر ماهیت شی. مثلا بگیم الاربعه و زوجان، که زوج لازم ماهیت اربعه است، حالا هم شده بر خود ماهیت اربعه. در چنین جایی هم ضرورت ذاتی بین موضوع محمول برقراره، یعنی محمول برای موضوع به ضرورت ذاتی ثابته، کل اربعه زوجان به ضرورت. و کلها تمام این سه قسم یا سه سنف ضرورت مقید میشن به مادام ذات الموضوع موجودتن. در همه این سه قسم این چه میگیم که علی انسان انسانو به ضروره مادام موجودن، یا علی انسان حیوانو به ضروره مادام موجودن، یا اربعتو زوجون به ضروره مادام موجودتن.
گفته شد که اگر جهت قضیه جزء محمول بشه، نسبت بین موضوع محمول به ضرورت تبدیل میشه، قضیه میشه قضیه ضروریه. مثال را بذاریم، اگر انسان هم ممکن بود کتابه الان این مثال اینو که از این
سنگه وقتی میگی در انسان کاتبون به ضروره، کاتبون به امکان، کاتب برای انسان لازم نیست، چون الان مثلا من و شما الان هیچ کم کتابت نداریم، پس کاتب لازم ما نیست. ولی یعنی کاتب بلفر، وقتی میگید الانسان ممکنه کتابه، که کاتب بلقوه بشه، از لوازم ما بشه، از عبارز لازم ماهیت میشه. یعنی ماهیت انسان این چنین است که بالقوه کاتب باشد، شأن کتابت داشته باشد، شأن ذکر و تعجب داشته باشد. وقتی شما محمول رو جزء، وقتی جهت رو جزء محمول قرار میدین، در این مثال میبینید که اسم سوم درست میشه، یعنی حمل لوازم میشود بر ذات، حمل ذاتی بر ذات نیست، حمل ذات بر ذات نیست، حمل لوازم بر ذاته. اونجا هم ضرورت گفتیم که قضیه ممکنه تبدیل میشه به ضروریه، ضروریه میشه ضروریه ذاتیه، منتها از سنخ حمل لوازم بر ذات، نه ذاتیات یا ذات بر ذات. هر انسان رو نوعون، هر انسان رو نوعون، هم که قضیه ذهنی است، به ضروره نوع این رو میتونید از قبیل دوم بگیرید یا از قبیل سوم، بستگی داره این که نور رو نسبت به اون انسان ذهنی لازم بگیرید یا ذاتی بگیرید. اون انسان ذهنی، اون انسان ذهنی لازمش این است که نور باشه، لازمش این است که کلی باشه. پس ضرورتی که ما در الانسان نور داریم از قسم سومه، حالا اگر تو اینجا روشن دیگه بله اگر بله حالا این عزم کنید این دارم عزم کنید اگر نورو بر ماهیت حیوان هم کنید بر ماهیت انسان هم کنید این حمل لازم است در ذات و از سنف سبون اما اگر شما وجود انسان رو که موجود است به وجود ذهنی ملاحظه کنید نه انسان رو که ذاتیاتش حیوان و ناطق است انسان موجود در ذهن رو نگاه کنید که ذاتیاتش با قید موجود به ذهن که ذاتیاتش حیوان و ناطق و کلیت هست یا نوعیت که توجه میکنید یعنی همین انسان که ذاتیش حیوان و ناطق است همین انسان اگر بشه حیوان انسان موجود فزین یعنی موجود فزین رو قیدش قرار بده که این مجموعه رو میخواد ذاتیشو پیدا کنید ذاتی این مجموعه حیوان ناطق نیست حیوان است به علاوه ناطق به علاوه کلیت چون وجود ذهنی هم قیدش کردید نگفتید انسان گفتید انسان موجود فزین وقت این کلیت یا نوعیت ذاتی این چه این انسان میشه اون وقت این الانسان نوعان به ضروره میفته دو قسم دو ولی غالبا نوعان را مربوط میکنن به ماهیت نه مربوط به ماهیت مقید به وجود ذهنی به این جهت میتونیم بگیم الانسان نوعان به ضروره هم از صنف سوم اگر چه از صنف دوم هم میشه گره ولی رایج نیست رایج اینه که از صنف سوم میشه ماهیت با ذات فرق نمی کنه ماهیت با ذات فرق نمی کنه چه بگه لوازم و ماهیتی چه بگه لوازم و ذاتی هر دو شکل چه اونجا مناسب بود اونجا ببینید اونجا ذات با ذات مناسب بود نگفت ذات رو به ماهیت هم کن یه خود غلط انداز می شود ذات رو بر ذات هم کن ذاتی رو نگو بر ماهیت هم کن ذاتی رو بر ذات هم کن جا مناسب بود اما بخواد بگه لازم ذات اشکال نداره لازم ماهیت هم اشکال نداره چون ماهیت و ذات یکیه اونجا اگه میگفت لازم میگفت ذاتی ماهیت رو یا ذات ماهیت رو یه خود شبهه پیدا میشه اگرچه شبهه هم با یه فکر برطرف میشه ولی ابتدای خوده شبهه تو زن پیش میاد و کله ها یقید کله ها یعنی هر سه سنف مقید میشود به ما دام ذات الموضوع موجودتن یعنی این قیدو میادیم الانسان انسانون ما دام ذات یا ما دام ذات او موجوده یا الانسان حیوانون ما دام ذات یا ما دام ذات او موجوده یا الاربعتو زوجون مادام ذاتها موجوده در همه قید مادام ذات میاد ولی گاهی از اوقات ممکنه ما قید رو ترک بکنیم اون وقتی که قید ترک میشه در ذهن هست در تقدیر هست پس قید همیشه هست منتها گاهی تلفظن گاهی فی نفس الان و واقعاً ایشون هم میگه همه شون مقید میشون مقید میشون یعنی لفظن او فی نفس الان مقید میشن به ما دام ذات الموضوع موجودت و تلقون ضروریتون ازلیه یعنی ضرورتی که تلق مطلقه قید مادام الزاد، مادام الوصف، مادام الوقت و امثال ذلک بهش نخورده این ضرورت اگر در قضیه حاصل شود اون قضیه ضروریه ازلی است و تلقون محزون ضروریت نظری.
این در بالا باید انسان مثال لازم ماهیت شده و کنه؟
بله
مثال هایی که در آمستان دستان همه در اون انسان
بود. بله
مثال اول انسان بود، مثال اول انسان بود، حالا لازم ماهیت رو چرا هم از هم انسان مثال بود؟
ابی نداریم مثال، شما مثال بزنیم. من عرض کردم الانسان مثلا خواسته شو ذکر بکنیم، الانسان زاهکن، نه زاهکن بالقوه، یا الانسان لهو شأن و ذکر شدنی، ابی نداریم. اونتا مثال میخواد بزنیم یه مقداری سخته، باید ثابت کنیم که واقعا قوه ذکر لازم انسانه، قوه تعجب کتابت لازم انسانه، ولی این که زوجیت لازم هر بس خیلی واضحه. بذار مثال به این زده که دیگه ما درباره لازمش دیگه فکر نکن. میتونست مثال به چیز دیگه بزن؟ خب و تلقون محض، یعنی اگر ضرورتی که محمول برای موضوع دارد مقید نباشد به هیچ قیدی، بلکه مطلق باشد. چنین ضرورتی می شود ضرورت ازلیه. مثلا بگیم الله تعالی عالمون، اینجا قید مادام ازاد نمیخواد، چون الله که از بین نمیره که قید مادام ازاد بزنیم، او همیشه ذاتش موجوده، پس قید مادام ازاد نمیخواد. برخلاف ماهیت ها اگر خداوند بخواد همشون از بین میرن. درست نوعاً از بین نمیرن، ولی قابلیت زوال رو دارن. خداوند قابلیت زوال نداره. بنابراین وقتی میگن الله موجودن، دیگه قید مادام ازاد نمیخواد. الله عالمون قید مادام ازاد نمیخواد، قید مادام الوصف هم نمیخواد. الله مادامی که الوهیت داره، خب مگه کی میشه که الوهیت نداشته باشه؟ همیشه الوهیت داره. در وقت خاص و وقت منتشر و اینا هم لازم نیست. ضرورت به شرط المحمول هم نمیخواد، لازم نیست. این الله العالم عالم، الله علم این ذاتشه، عالمون دیگه داره. نه اینکه الله عالم به ضرور عالم باشه، الله به ضرور عالمه، چون علم این ذاتشه. پس در مورد واجب تعالی اصلا هیچ قیدی لازم نداره. بنابراین ضرورتی که در اینجا ضرورت تلقه، تلق یعنی مطلق، یعنی رهای از قید. چنین قضیه‌ای که موضوعش الله باشد، محمولش موجودان باشد، یا محمولش یکی از اوصاف دیگر الهی باشد، همه میشنن قضیه ضروریه ازلیه یا ضروریه مطلقه. البته همون ازلیه میگن، مطلقه غالبا گفته نمیشه. و تلقون محزون و بسیتون صرفون لا قید فیها. حتی قید مادام ازاد که از همه قیدها مهمتره، ممکنه چیزی وصف و وقت و اینها رو نداشته باشه ولی ذاتش رو داره. پس قید مادام ازاد قیدیست که تقریبا بیشتر اینجا وجود داره. در مورد خدا لازم نیست، همین قیدی که در بیشتر جاها وجود داره در مورد خدا لازم نیست موجود باشه. و تلقون محض یعنی اونی که مطلق محضه، قیدی توش نیست. بسیتون صرف یعنی هیچ نوع ترکیبی نداره، صرفا بسیته. لا قید فیها، حتی قید مادام ازاد. این چنین قضیهی قضیتون اخرى اشرف القضایا، قضیه دیگریست که اشرف قضایاست و عبارت از قضیه ضروریه ازلی. این در کجا منعقد میشه؟ ضرورت ذاتیه رو گفتیم در سه جا منعقد میشه. این در کجا منعقد میشه؟ میفهمد بین خدا و اوصاف خدا، چه اوصاف خدا وجود باشه چه چیزی دیگه باشه، چه حل بسیطه باشد که وجود است، چه حل مرکبه باشد که عالم و قادر و امثال ذلک است.
قضیه فقط مخصوص خداوند نمیگه؟
بله
قضیه مخصوص خداوند،
این قضیه مخصوص خداست. و الا بقیه قضایی ها لاغل مادام ازاتون میخواد. جزاتشون بازی موزی که نیست. بله شریف الباری معدومون به ضروره اینجا ضرورت مادام البس بود، مادامی که شریک الواریز معدوم است. حالا یه چیز دیگه بود، انسان بود، شریک الواری نبود، ضرورتا معدوم نیست. نه، موضوع شریک الواری که موضوع نیست، شریک الواری صفت این موضوع، بوتیه، یه انسانیه، یه چیزیه بهش میگیم شریک‌الواری. نه خود شریک‌الواری، خود شریک‌الواری چیزی نیست که از موضوع من عوض نمی کنه. اگر میگم این چه به عنوانی که انسان است معدوم به ضروره نیست، به عنوانی که شریک‌الواری است معدوم به ضروره است. پس وقتی این وصف رو بردارید مادام الوصف معدوم است، بس رو برش داری، شریک الواری دیگه نباشه، بشه انسان، معدوم نیست، معدوم به ضروره نیست. میشه که اینجا حالا مادام الذات یا مادام الوصف، ضرورت مادام الوصف، بهتره بگم مادام الوصف. تلقون محزون و بسیتون صرفون چه لا قید فیها، حتی قید مادام الذات. قضیتون اخرى، این تلقون محزون میتونه صفت باشه برای ضرورت، میتونه صفت باشه برای قضیه، ولی چون ایشون بعدن گفته قضیتون اخرى، معلوم میشه صفت برای قضیه قرار داده. وقت ضمیر لا قید فیها هم به همون قضیه برمی‌گرده. اگر تلق رو صفت برای ضرورت قرار میداد، ضمیر فیها به ضرورت برمی‌گشت. حالا که تلق و صفت برای اون قضیه قرار داده، ضمیر فیها به قضیه برمی‌گرده. تلق و محض، یعنی قضیه ای که تلق باشد، خالص باشد، لاقید فیها باشد، قضیتون اخرى اشرف القضایا، هی قضیتون ضروریتون ازلیه که تنعقد در وجود حق تعالی و صفات حق تعالی، یعنی محمول وجود باشد یا صفات باشد. اگر موضوع خداوند بود ضرورت میشه ضرورت ازلیه، قضیه میشه ضروری ازلیه. تنعقد اون ضرورت ازلیه در وجود حق تعالی و صفات حق تعالی، مثل الله تعالی موجودان به ضرورت ازلیه، و الله حی عالم قادر به ضرورت ازلیه. اون اول محمول رو وجود حلیت، یعنی حلیت وسیط قرار داد، در دوم محمول رو حی عالم قادر به امثال اینها که حلیت مرکبن قرار داد، همه رو مقید میکنه به ضرورت الازلیه، یعنی وجود براش ثابت است به ضرورت الازلیه، علم و قدرت هم ثابت است به ضرورت الازلیه. لأن واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات. چرا در تمام اوصاف الهی ضرورت رو قائل میشید، اونم ضرورت ازلیه رو؟ میفرماید که چون خداوند که واجب است، تمام اوصافش هم واجبه، بنابراین همونطور که نمیشه خدا رو معدوم کرد، اوصافش را هم نمیشه معدوم کرد، چون خودش واجب و اوصافش هم واجبه، نمیشه اوصافش هم معدوم کرد. وقتی نشد اوصاف رو معدوم کنیم، از ضرورت دارد این اوصاف برای خداوند، دیگه احتیاج به قید هم نیست. لأن واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. این قاعده از قاعده فلسفیه که اگر واجب تعالی به لحاظ وجودش واجب است، به لحاظ جهاد و حیثیت دیگرش هم واجبه. البته جهاد و حیثیت دیگر نداره، جهاد و حیثیت دیگرش هم این ذاتشه، ولی حالا اگه ما جهات حیثیتیش رو جدا تصور کردیم، خداوند به لحاظ اون حیثیت هم میشه واجب. خداوند نه تنها وجودش واجب است، علمش هم واجب است. چرا؟ چون علمش جدا از وجودش نیست. نه اونا رو جهات واجب تعالی حساب نمی کنه. صفات اضافی، صفات سلبی که بیرون ذاتن، اونا جهات و حیثیت نیستن. اونا جهت و حیثیتن برای خدایی که مخلوق دارد، یعنی مخلوق هم جزشه. اینطور نیست که خالقیت صفت خدا باشد بدون تصور مخلوق. اینجور جاها شما خدای تنها رو تصور کنید خالقش نمیگید، مگر خالق به معنای به حیث کنه و به حیث ان یخلق باشد، که این در واقع به معنی قادره. ولی خالق اضافی که از وجود مخلوق و خالق دوتایی انتظار میشه، مثل خالقیت و امثال ذلک، اینا رو نمیتونید صفت خدا بگیرید. این صفت خداوند به اضافه اون مخلوق وقت بله نسبت به این دوتا ضروریت واجبه، یعنی با توجه به خالق و مخلوق، خالقیت ضروریت داره، مخلوقیت ضروریت. این قاعده عرض شدم در نواجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات و الحسیات، این یه قاعده فلسفیه، قاعده کلامی نیست، اشتباه نشه، کلام دشمن این قاعده است. چون این قاعده میگه خداوند به تمام جهات واجب است، از جمله به جهت فعل واجب الفعل است. اگه خدا واجب الفعل باشه عالم میشه ازلی، متشلم عالم حادث میدونه، نمیتونه قبول کنه که عالم ازلیه. میگه خداوند واجب است عالم باشد، واجب است قادر باشد، ولی واجب الفعل نیست. میتونه مدتی تاریخ باشه عالم خلق نکنه، بعدا اراده کنه عالم خلق کنه. پس واجب تعالی من جمیع جهات پیش اونا واجب نیست. من جهات ذاتش واجبه، من جهات صفاتش واجبه، اما من جهات فعلش واجب نیست. چون اگه من جهات فعلش واجب باشه، باید بگیم هر وقت خدا هست بالوجود فعلش هم هست، خب این عالم رو ازلی میکنه، در حالی که متکلم عالم رو حادث میکنه، از ازلی بودنش پرهیز داره. پس این قاعده کلامی نیست. فلسفه معنا میکنه، چطور اثبات کنه میکنه، چطور اثبات میکنه، اثباتش میکنه. تالی فاسد پیش نمیاد. فلسفه عالم ازلی میدونه، فلسفه فعل خدا رو واجب میدونن، عالم ازلی میدونن، برای اونا تالی فاسد نیست، برای متکلم تالی فاسد داره، برای متکلم این قاعده تالی فاسد داره، برای فیلسوف که این قاعده مطلوبه. چون فیلسوف میگه عالم ازلیه، فیض خدا ازلیه، فعل براش واجبه، هیچ وقت تاریخ نبوده. فیلسوف طبق عقیده خودش این قاعده رو قبول داره. بله؟ قدیم الاحسان بودن با این قانون میسازه، فیاض بودن، جواد مطلق بودن، همه با این قانون میسازه. حالا این قانون چطوری اثبات میشه کار نداریم، متشلم میخوام عرض کنم این قانون قبول نداره. یعنی توجه داشته باشید، نگیم این قانون فلسفی و کلامی است، یا نگید قانون عقلی است، بگید قانون فلسفی است. قانون کلامی نیست، قانون عقلی که همه عقلا قبولش دارن نیست، بلکه یه قانون فلسفی است که فقط فلاسفه قبولش دارن. نه خیر، نه فلاسفه عالم قدیم میدونن، چی بفتش میدونن؟ فلاسفه عالم رو قدیم میدونن، صدرا فیض رو قدیم میدونن. این عالم قدیم نمیدونه، اصل فیض رو قدیم میدونه، یعنی فعل رو قدیم میدونه، اصل فعل رو قدیم میدونه و مشا همین فعل رو قدیم میدونه. صدرا میگه همین قدیم نیست، اصل فعل قدیمه، این قدیم نیست. مشا میگه نه همین قدیمه. متشلم میگه نه اصل فعل قدیمه نه این قدیمه. پس فلاسفه همشون، چه اشراق، چه متعالیه، چه مشا، فیض و فعل رو قدیم میدونه، قدیم و واجب. واجب بلغیر ها، واجب بلغیر، قدیمی بلغیر، نه واجب به ذات و قدیم به ذات. واجب به ذات و قدیم به ذات فقط یکیه. این فلاسفه هم اگر میگن قدیم منظورشون قدیم بر غیره، اگر میگن واجب، واجب بر غیر منظورشون واجب به ذاته، که هیچکی از فلاسفه دوتا نمیدونه مگه فیلسوف ملحد باشه.